دست اگر گفیز بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه.
شبانگاه شما شهروندان عزیز و شنوندگان عزیز بخیر باشه انشاءالله. امیدواریم که تا این لحظه از پخش برنامه ها استفاده کافی رو برده باشید. اما برنامه بعدی که تقدیم حضور شما میشه عنوانش از شبهای تهران، با این امید که انشاءالله شنونده ما بمانید تا ساعت 6 بامداد.
شب‌های تهران. خورشید پشت پنجره پلک‌های من خستم، طلوع کن امشب برای من. میری زمان چه هست برایم به پای تو، حالا بریز هستی خود را به پای من. وقتی تو دلخوشی همه شهر دلخوشند، خوش باش هم به جای خودت هم به جای من. تو انعکاس من شده ای، کوها هنوز تکرار می کنند تو را در صدای من. آهسته تر که عشق تو جرم است، هیچ کس در شهر نیست با خبر از ماجرای من. شاید که ای غریبه تو همزاد با منی، من تو چقدر مثل تو هستم خدای من.
تو با دل من هیچ کس غمخوار نیست. قصه دیدار ما آفتاب می گریزد، عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر جاودان مانی زیباتر شدی، از تو میخواهم که لیلا تشم عشق یعنی با خیال یار مجنون تر شدن هر که عاشق می شود دیوانه است بیمار نیست زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود عشق یک بار است و دیگر مهلت تکرار نیست می نویسم عشق اما عشق با من غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست قصه دیدار ما آفتاب می گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست می توانستی که با اکسیر جاودان مانی زیباتر شدی با من مجنون از خود دورتر از تو میخواهم که لیلاتر شدی
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانمها آقایان شب بیداران و همراهان نازنین شبهای تهران رادیو تهران به امشب خیلی خوش تشریف آوردید. امیدوارم که بتونیم در دقایق پیش رو بهترین اتفاقات رو برای شما رقم بزنیم و آنچه که به سمع شما میرسه مطالب مفیدی باشه که بعدها در دفتر خاطراتتون در آینده بهش اشاره بکنید که فلان مطلب رو فلان شب در رادیو تهران شنیدم و در ذهنم مونده، که فکر میکنم تقریبا همه ما یه چیزهایی هست که معمولا از رادیو به یادگار داریم و تو ذهنمون مونده و اولین بارها از رادیو شنیدیمش. تأکید میکنم به رادیو، به خاطر اینکه رادیو رسانه گرمتری است و رسانه با معرفتتری است، رسانه همراهتری است. شما در جاهای مختلفی که نمیتونید تلویزیون داشته باشید، مثلا مثل خودروها، حالا که زمان گذشته تر بیشتر این اتفاق می افتاد که خودروها نمایشگری و تلویزیونی نداشتند، از رادیو بیشتر استفاده می شد. به همین دلیل خواستم بگم که امیدوارم امشب یکی از همون شبهایی باشه که برای شما نکات خوبی به همراه داشته باشه. ما هفته های گذشته در شبهای تهران بامداد یک شنبه یا شنبه شبها به پایتخت ایران عزیزمون تهران پرداختیم و باز هم همونطور که قول دادیم به شما خواهیم پرداخت در ادامه، و امشب هم در کنار شما خواهیم بود همراه با جناب آقای دکتر ابریشمی که هفته های گذشته با اون بیان شیوا و پر از هیجان و انرژی از تهران برای ما گفتند و ما رو با تهرانی که شاید خیلی زیاد مثلا دقت نکرده بودیم توی جزئیاتش آشنا کردن. امشب قرار هست که راجع به چند مقوله جذاب صحبت کنن، از جمله و همونطور که قول دادن راجع به اولین ها در تهران صحبت قراره بشه. حالا پرونده تهران رو نمیدونم کی ما خواهیم بست. با آقای دکتر ابریشمی قرار شده که سفرهامون رو در نقاط مختلف ایران هم ادامه بدیم، چون به هر حال این سرزمین پهناور و بی‌نظیر پر از گنج‌هاییست که گاهی اوقات من و امثال من اونها رو متاسفانه نادیده میگیریم. پرحرفی کردم، عذرخواهی میکنم. مقدمه‌ای بود برای این که بدانیم آنچه در هفته‌های گذشته راجبش صحبت کردیم از تهران بود. حالا خود آقای دکتر ابریشمی الان هستند و شاید یه مرور گذرایی به آنچه گفتن در هفته گذشته و هفته‌های پیشتر داشته باشن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب خوش، به شب‌های تهران خوش اومدید.
درود بر شما جناب مجنونی عزیز و سرکار خانم یوسفی تهیه کننده محترم برنامه. شنوندگان عزیز، مثل جلسات قبل در خدمت هستم با افتخار.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. اگر دوست دارید میتونید یه مروری از هفته گذشته داشته باشیم، اگر نه که بریم سراغ اولین ها در تهران دیگه، همونطور که خودتون هم بهش اشاره کرده بودیم.
بله بله، اون چیزی که حالا دوستان تو هفته گذشتم صحبت کردن، شنوندگان من میدیدم بازخورد این برنامه
بله.
که داشتن دوستان، یه اشاره کوچیک 5-6 دقیقه‌ای فقط ما به اون چیزی که تا اینجا داشتیم انجام بدیم و بعد به قول شما فکر کنم امشب بتونیم مقوله تهران رو ببندیم، تهران و تهران شناسی. و ما آنچنان که صحبت کردیم از جلسات اول، تهران دیگه شهر میتونی بگیم 7500 ساله، پای تختیش 240 سال دقیقا از سال 1164 و خب دورهای مختلف رو بررسی کردیم، محلات مختلف، محله بازار و اوزلاجان، سنگلک و چاله میدان که بعدها از همون چاله میدان یه مقدار پایین تر ما چاله حصار رو داشتیم. در باب دروازه های تهران صحبت کردیم، خب دروازه های قدیم بود 4 تا، دوره محمدشاه شد 6 دروازه و دوره ناصرالدین شاه 12 دروازه که در حوزه دروازه ها باز برسی از دوستان میگفتن دروازه های شمالی تهران دروازه شمرون و دولت و یوسف آباد، دروازه های جنوبی تهران دروازه عبدالعظیم، همون دروازه شوش، غار، خانی آباد، دروازه های شرقی تهران دوشانتپه و دولاب و دروازه خراسان، دروازه های غربی هم ما دروازه باغشا و قزوین و دروازه گمرک. در داخل خود تهران هم 6 دروازه تو خود فقط میدان توپخانه بود، میدان توپخانه قدیم، میدان سپه، میدان خمینی فعلی که اون دروازه هم به گسترش که پیدا کرد، تغییراتی که داشت اونام از می رفت، دروازه لاله‌زار، علاءالدوله، باغشا، چراغگاز، دروازه ناصری و دروازه باب همایون. بعدها یه دروازه ماشین دودی پایین میدون شوش زدن که خب خوشبختانه ما از تمام این دروازه ها چنانچه صحبت کردیم عکس و تصویر داریم و بعد اومدیم به کاخ ها پرداختیم. از کاخ های قدیمی که خب قدیمی شنش کاخ گلستان و کاخ اشرف آباد و سلطنت آباد و حدود 12 تا دروازه که دوره ناصرالدین شاه داشتیم، خود ناصرالدین شاه 12 تا کاخ هم به دستورش ساخته شد.
بله.
و بعد از اون دیگه اومدیم به میادین تهران پرداختیم، از قدیمی‌ترین میدون‌ها رو با هم دیگه تو برنامه‌های قبل بررسی کردیم، خیابان‌های قدیمی رو اومدیم بچه تسمیه‌شون و قدمتشون رو که این خیابان‌ها به چه صورت بودن، سراغ بازارهای قدیمی تهران رفتیم، بازارچه‌های کوچیک‌تر، تیمچه‌ها و بعد گذرها رو بررسی کردیم. گذرهای قدیمی، به مساجد و مدارس پرداختیم هفته پیش که اونم بررسی شد از مدارس قدیمی که داشت، رسیدیم به قریه و قبرستان‌ها. خب شما فرمودید این به اصطلاح محله‌ای که پیرامون تهران بود، حالا ما فاصله از مرکزیت و اون دروازه 12 گانه داشت، خب ما میگفتیم قریه بودن، قریه بنش بود، قریه مثلا چند بود، قریه فرمانی، قریه تجریش، جمارات. خب اینا بعدا دیگه با گسترش تهران دیگه تقریبا بخشی از تهران شد و مناطقی که هنوز با اون نام خوشبختانه هستش داریم و بررسی کردیم. امامزاده ها رو یه نگاهی بهشون انداختیم، از باقر از این امامزاده سهستاله، امامزاده یحیی، امامزاده زید و همجور بخش امامزاده ها رو اومدیم تا سقاخونه های قدیمی تهران. و حالا برای امروز یه مبحثی من میخواستم در رابطه با باغ‌های تهران صحبت کنم.
باغ‌های تهران، بله.
بله، این باغ هم تقریبا مرتبط میشه با محله‌هایی که امروز وجود داره و بعد سراغ مبحث اولین های تهران بریم که خب
بسیار عالی.
بله، جذاب هست.
خیلی فکر کنم که تهران باغ و اینا زیاد داشت و دیگه کم کم ما اومدیم و باغ‌ها رو متاسفانه از بین بردیم.
دقیقاً باغ‌های بی‌نظیر که اصلا هر کدوم از اینا خب به مرور یا بین ورثه یا فروخته شد یا اصلا تبدیل به خیابون و به اصطلاح محله‌های مختلف شد که الان اصلا بیای بگی شاید الان نسل امروز که چیزام باور نکنه اینجا کل این منطقه از خیابون فلان تا فلان یه باقی بوده. از جمله این باغ‌ها که از دوره فتحعلی شاه معروف بود، ما باغ ایلخانیو داریم.
بله.
یه باقی بود که خب خود قاجاریا به اصطلاح اون ایل قاجار برای سکونت اولیه‌شون تو این منطقه بودن باغ ایلخانی، که حالا بعدها امین‌الدوله ملکیت اونجا رو گرفت، ولی بعد از مرگ امین‌الدوله دوباره ناصرالدین شاه باغ رو گرفت. این باغ تقریبا تو خیابون علاءالدوله فردوسی امروزی بود که یه مدت هم خب روس‌ها دیدن که انگلیس اومده اون بانک شاهنشاهی تو میدان توپخانه زده، اینا هم تو همون خیابون علاءالدوله اومدن بانک استقراضی روس رو تأسیس کردن. این بانک که اولین بانک به اصطلاح روس ها بود به همین خیابون علاءالدوله یا فردوسی فعلی بود. بعدن این بانک جابجا شد، به طرف قلهک رفت و مجددا این به ایران برگردونده شد این زمین، و در دوران پهلوی هم بانک ملی و بعدن بانک مرکزی رو در شمال این باغ احداث کردن. خب یکی از باغ‌های قدیمی که ما میتونیم بگیم باغ ایلخانی. در قسمت بهارستان به طرف میدون شهدا ملیجال قدیما ما باغ عین‌الدوله رو داشتیم. اون منطقه هم به اصطلاح حالا تصویری ازش داریم، عمارتش و حوضش و باغ عین‌الدوله بود.
اینا تا چه سالی آخرین دیگه حضور این باغ ها مثلا تا چه سالیه؟
به همون اوایل دوره پهلوی تقریبا اصلاحات و به اصطلاح شروع شد، یعنی دیگه ما میتونیم بگیم آغاز 1300 اواخر دوره قاجار و دیگه اوایل دوره پهلوی اینا دیگه شروع شد از حالت باغ در اومدن، و خیلی هاشون تو دوران مشروطه حالا تقسیم شده بود بین وراس و این، میتونیم بگیم از 1300 به بعد دیگه باغا تفکیک شد، بعضیش مورد استفاده مثلا نظامی قرار گرفت، توش میدونی گذاشتن، میدون مشق گذاشتن، پادگانی گذاشتن، خیلی حالا اینا رو بهش میرسیم.
یعنی اینا مال 100 سال قبل به قبل ترن دیگه، هرچی هست
دقیقاً 120 سال قبل و حتی شاید خیلی قدیمی تر 20 سال قبل همین باغ ایلخانی که اصلا دیگه به قبل از دوره خود ناصرالدین شاه میرسید، مربوط به دوره فتحعلی شاه بود، واقعا 200 سال پیش بود. و در قسمت حالا باغ مخبرالدوله رو ما داشتیم که این باغ هم تو همین میدان چهارراه مخبرالدوله فعلی که هفته پیش صحبت میکردیم اون پل عابر پیادهش هم برداشتن.
بله بله
فعلی. این باغ هم برای علی قلی خان مخبرالدوله بود که این وزیر علوم بود تو دوران ناصرالدین شاه. این منطقه باغ مخبرالدوله که هنوزم باز این اسامی خوشبختانه میگم، من روی این اسامی میگم کاش اسامی به این ترتیب قدیمی ها بمونه حفظ بشه در کنار آن اسامی جدید. این باغ هم بود، باغ ناصرالملک بود که این در قسمت شرق همین باغ مخبرالدوله بود. بعد ما نزدیک همین خیابون سپه، خیابون امام خمینی، چون منزل شجاع السلطنه بود باغ شجاع السلطنه رو داشتیم. خب ارتباطاتی با روس ها داشت و تو دوره همین سالگات های روس اومدن باغ رو تصرف کردن، ازش گرفتن، ولی بعدا حکم تفریهش رو مجلس گرفت و این باغ شجاع السلطنه دوباره برگشت. باغ پسته بیگو داریم که این تقریبا برمیگرده به همون محله اوزلاجان، تقریبا خیابون امامزاده یحیی تا به طرف خیابون ری که میخواستیم بریم، این باغ پسته بیگو داشت. از جمله باغهای قدیمی و قشنگی هم که ما داشتیم باغ علاءالدوله بود. اینم تقریبا تو همون خیابون علاءالدوله فردوسی، پایین تر از اون باغ ایلخانی که گفته بودم، به طرف لاله‌زار. این عمارت هم به اصطلاح میرزا احمد خان قاجار استفاده میکرد. علاءالدوله اصلا میگم اون خیابون هم تا سال 1313 هزاره فردوسی خیابون علاءالدوله معروف. باغ حسن آباد داشتیم، همون میرزا یوسف مصطفی الممالک اون منطقه حسن آباد رو برای پسرش یه باغ خوشگلی ترتیب داده بود که میگفتم اونجا منطقه باغ حسن آباده. ببینی الان مثلا تمام اون مغازه‌هایی که هستش، حالا لوازم به اصطلاح کاموا و اینجور چیزا هست.
بله دقیقاً دور میدون
ابزار یراق و بله، این منطقه از بعد از اولین مریضخانه اون منطقه یه باغی بوده به چه بزرگی که بعدا همین میدون هشت گنبد یا میدون چهار حسن آباد تو اون منطقه داخل اون باغ درست شده. و حالا شما ببینید اون حال هوایی که موقع بود و باغ و درخت های یا حتما حوض یا امارتی وسطش که عکسی از این منطقه ما نداریم باغ حسن آباد چه صورت بود، ولی به مرور زمان تبدیل شد و به این صورت در بعد تو محله درخونگاه تو همون اودلاجان که میریم ما باغ حسام السلطنه رو داشتیم، تقریبا قرب تکیه رضا قلی خان هدایت میشد. و این حسام السلطنه رو به اصطلاح لقب فاتح هرات داده بودن بهش، اون جنگی که با رفته بود با پدرش عباس میرزا. این منطقه هم حسام السلطنه یکی از باقای قدیمی و زیبای اون منطقه. بعد ما تو سرا امین حضور، خود باغ منطقه امین حضور رو داشتیم. میگم اکثر این دوستان که حالا اسمشون از قدیم تو اونجا بودن، اون محلم به نام خودشون معروف بود. مثلا شما ببینید تو همون بالای میدان فردوسی ما منطقه باغ فیشر آباد، باغ فیشر داشتیم که اون منطقه رو گفتن فیشر آباد.
فیشر آباد
باغبون خوش‌ذوقی بود، اتریشی هم بود و میگن سیبیلای خیلی پرپشتی هم داشت. مثلا دوران ما کارتون زبل خانم میدیدیم یه همچین سیبیلی و یه همچین قیافه. آره که به اصطلاح فیشر اتریشی اونجا بود، اون منطقه رو دیگه میگفتن باغ فیشر. بعد خب باغ سبا رو داشتیم، اینم از اون باغایی که تو زمان فتلی شاه بود، همون ابتدای جاده قدیم شمرون زنان دوست و شریعتی فعلیه. این باغ هم فتلی خان سبا ملک و شعرا، این به اطلاع باغ سبا اونجا بود، خودش حالا عوان امارت قشنگی داشت. بعد باغ داوودیه رو داشتیم، این باغ داوودیه داستانش جالبه. این میرزا آقا خان نوری صدر اعظم ناصرالدین شاه تقریبا 1229 تاریخ شمسی اراضی ارغوانیه یه دهی بوده بین همون قصر قجر و قلهج، اونجا رو خریداری میکنه. بعد ارغوان میرزا نوه فتلی شاه اونجا رو بهش هدیه میدن. این میرزا آقا خان باغ امارتی تو ارغوانیه میسازه، یه پسری هم داشته داوود، اینو به داوود هدیه میده و اون منطقه که الان ما میگیم داوودیه تهران، باغ داوودیه داستانش به این صورت بود. برمیگشت به میرزا آقا خان نوری و صدر اعظم ناصرالدین شاه، اون یه قدمت تقریبا 178 ساله‌ای که از قدیم اینجا بوده. میگم به اصطلاح درختای چنارش بست نشدنی بود، خیلی از اون سیاحان که اومده بودن اونجا دیده بودن از باغ داوودیه نوشته بودن. به طرز این باغ قشنگ بود، مثل الان که به اصطلاح گاهن مهمونای خارجی میان، ما میبریم مثلا کافه سعدآباد بخشی از اون اصلاح پذیرایی توی باغ و مثل کاخ زیبا. اون موقع هم برای ناصرالدین شاه میگن مهمانی اومد، سفرا رو به این باغ داوودیه می آوردن، از جمله جاهای آبرومندی بود که بخوان اونجا جلساتی بذارن.
بله، این با همین تپه های داوودیه که هست همونجاست.
دقیقاً تپه های داوودیه. و حالا ما بچه‌ها که حالا قدیم فوتبال این حرفا رو
می‌زدیم،
تیم پرسپولیس هم علی فرزندی باغ داوودیه یکی از جمله تمریناست که حالا ما خودمونم جای مجلی فوتبالی هستیم. من خودم هم چند چمن و سالونی و
چیز
بازه که اون زمان میگفتن یکی از تمرینات که علی آقا میداد همین بعد
بیشتر هم تنبیهات بود البته تا تمرینات. پرویز خان کماسی بدنساز علی آقای پروین بود و
آره. یکی از این تمرینات همون قلم دوش کردن سوار کردن زیر دوش بود. ما این تمرینات رو میرد بعدها فهمیدن این تمرینات چه آسیبی به کمر بود.
دقیقاً اون تپه‌های داوودیه.
آره این تمرینات داشت بود. بعد دیگه از باغ‌های قدیمی ما باغ ایلچی رو داشتیم با یا باغ زنبورکچی ها میگفتن که این تقریبا اون قضیه طرف بازار امیر و عباس آباد، تپای عباس آباد میشد. اون قضیه قتل گریبایدو وزیر مختار روس هم که کاش اتفاق نمیافتاد، اینم هم تو همین باغ ایلچی بود که ایران بعدا غرامت سنگی میداد و داستان شده این حرفا. باغ ایلچی که اینم حالا مثلا توی کتاب مختلف اومده دوستان بخوان تحقیق کنن ماجرای اون قتل گریبایدو. باغ از دلملک رو داشتیم طرف سلیمانیه شرق تهران که اینو همون حسن بوسوق بوسوق دوره که نخست وزیر شد این باغ اومد از دلملک خرید. و بعد تو اون دوران هرج و مرج سال 1320 برادرش احمد قوام، حالا شما حساب کن یه برادر میشه احمد قوام قوام السلطنه، یه برادر همون حسن بوسوق بوسوق دوره که اون قرارداد ننگین 1919 رو رفت بست با انگلیس، ولی این داداش به اصطلاح برادر ناتنیش هم بودش نخست وزیر شد. این اراضی هم اراضی بود که بین این برادرها دست به دست شد و حالا به اصطلاح دستشون بود. باغ از دنبال باغ مصطفی رو داشتیم تو حوالی ده بنک، همون میرزا یوسف خان مصطفی الممالک، همون پدر میرزا حسن که حسن آباد داشت. این طرف بالا شهر تهران استراحتگاهی درست کرده بود که تقریبا اون زبارین امامزاده داوود میخواستن از اونجا گذر کنن. این باغ مصطفی جایی بود که به اصطلاح میتونستن توقفی داشته باشن. پس با آخر و قاطرشون حالا یه آبی چیزی جایی با صفایی بود. جنوب این باغ هم مقبره یه درویشی بود که تا وقتی هم که زنده بود میگن خیلی مورد احترام میرزا یوسف خان بود، مردم هم براش احترام قائل بودن. این باغ مصطفی هم دیگه از اون باغایی که به اصطلاح حمدالله مصطفی هم به اصطلاح تو این کتاباش آقا شهر زندگانی من آقای مصطفی آورده بود اشاره شده به این باغ. باغ ملک بود، اینم نزدیک همون امامزاده قاسم گلاب دره شمران بود. بعد ما باغ یا پارک ناز خاتون رو داشتیم. ناز خاتون از همسران ناصرالدین شاه بود که ساکن قریه نازی آباد بود. سال 1334 بود که عراضی نازی آباد و حالا اومدن نقشه کشی جدید کردن. این کاخ ناز خاتون دیگه از طرف شهرداری وقت تبدیل به یه پارکی شد، یعنی پارک ناز خاتون گفتن یه حالی قدیم نازی آباد.
بله
دیگه حالا ما تقریبا وارد دهه 30 و 40 انگار داریم میشیم.
حالا یه چیزی رو گفتین راشین راجع به این باغ ناز خاتون که گفتین، این که خب دلیل نامگذاری نازی‌آباد رو خیلی ها به خاطر حالا نمیدونم نازی ها میگفتن، حالا این ناز خاتون هم انگار بی تأثیر نیست گویا، درسته؟
دقیقاً از دو تا چیز ما مبحثش بود خدا به دکتر تکوین همایون هم ما در این باره صحبت میکردیم. یه مدت میگفتم بله اقامت نازی ها تو این منطقه بود که بعید نیست چون یه فضای بزرگی بود میتونسته اونجا جمع شده باشن، یعنی نازی ها جایی بودی که اتراق میکردن چادر زده بودن، اینو میشه تو منابع پیدا کرد که یه دلیلش همون جمع شدن نازی ها بود. یکی هم که یکی از زنان ناصرالدین‌ها ناز خاتون بود، ناز خاتون بانو یه همچین چیزی میگفتن، این ساکن اون منطقه بود. به قول شما هر دوتا میتونه دلیل باشه برای منطقه. دیگه ما میایم طرف پارک ها، میایم طرف مثلا سالهای دهه 30 40. پارک ارم یا پارک خرمی که قدیم میگفتن، اینم از اون پارک ها جای بی‌نظیر و قدیمی بود که تو زمان پهلوی دوم تو 5 کیلومتری غرب تهران اومدن پارک ارم رو درست کردن. سرمایه‌اش رو اسدالله خرم گذاشت. حالا میگفتن اول پارک خرم که به اصطلاح پارک شامل دو تا لونا پارک بود با اون دریاچه بزرگیش و امکاناتی که داشت. بعد ما پارک جمشیدیه تهران رو داشتیم که همون مهندس جمشید دبلو قاجار اومد میون اون دیوارهای سنگی کوه کلکچال و نزدیکی خیابون میاوران اومد اونجا به اصطلاح این پارک جمشیدیه درست کرد. بعدها سال 1324 ما پارک سایی رو داشتیم که مهندس کریم سایی که استاد تهران بود، بله تحقیقات خیلی قشنگی 5 سال بعد در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفت و بعد از فوت خود مرحوم سایی که سقوط هواپیماش سال 31 رخ داد، این جنگل و این منطقه در اختیار شهرداری قرار گرفت. در سال 1341 هم رسما دیگه یکی از پارک‌های زیبای شمال تهران شد.
بله.
پارک نیاوران رو داشتیم که اینم سال 42 با معماری سردار افغانی و نقشه‌ای که طراحان انگلیسی ریخته بودن، اینم با استخر و پارک و حال هوای قشنگی داشت که کانال آبی هم که از پتش داشت رفت میشد، قنات‌های قدیمی که از بالا از قدیم بودن، یاد این قنات‌ها به خیجا مجنونی. حالا ما قنات میگیم مثلا به بچه‌های امروز بگیم مثلا تهران قنات‌های مختلف داشت مثلا.
آره.
اون حال هوای قنات رو بخوام فکر کنم روش. پارک زرگنده رو داشتیم که یه گورستان محبوبه جنب امامزاده اسماعیل بود، فضای سبزونه که بودن سال 51 بود شهردار اون موقع گرفت و به اصطلاح اون پارک زرگنده یا باغ زرگنده در اختیار عموم قرار گرفت. پارک قیطریه رو داشتیم که اینم باز از عمارت‌های قشنگی بود که حاج غلام رضا خان آصف‌الدوله اینو میاد به همین سلطان اتابک هدیه میده. پارک قیصری هم ماجراهای خودش رو داشت، منابع اومده. حالا در نهایت دست به دست شدن بین وراثشون که حالا به چه صورت شد در زمانهای مختلف، آخر سر دیگه 7 مهر سال 49 بود شهرداری دیگه اونجا رو خرید از اون کسی که حالا مدعی بود باغ برای اوناس رو تبدیل به پارک کرد. دیگه سال 73 هم که این فرهنگسرای ملل، فرهنگسرای امیرکبیر، جای بسیار بی‌نظیری اونجا افتتاح شده شده.
این آیه تو میشم این پارک هایی که یا بوستان هایی که اشاره کردیم بهشون، اینا بقایای باغ های قدیمن یا نه اینا بعدن اصلا احداث شدن به قصد اینکه بوستان بشن؟
نه نه بقایای باغ هان، یعنی شما حساب کنید بخش های خوشبختانه بودن، یعنی دیگه از اون ساخت و ساسا در همان بودن، انگار قسمت وسط اون باغ بود که بعدن حالا این به عنوان زمین میموند و تقریبا حالا یا اختلاف بین وراث بود یا فلافله برا تکلیف میموند. تو دورهای مختلف بله اینا میومدن تبدیل به پارک میکردن، قسمت هایی که باقی مانده اون داستان ها بود. بله
بسیار خوب.
بعد تو قریه ونک، حالا امروز منطقه سه شهرداری ما، پارک ملت اونجا ساخته شد که